بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بس در سورة الثانية بود، یعنی جایی که مقلد می داند بین مجتهدین اختلاف در فتواست، مجتهد اعلم با مجتهد غیر اعلم، و فرض کنیم که فتوای غیر اعلم مخالف احتیاط، یا اینکه فتوای هر دو مجتهد برخلاف احتیاط. مثل این که عرض کردم مثلا فتوای مجتهد اعلم بر این است که در موقع چهار فرسخی باید احتیاط به جمع کرد، فتوای غیر اعلم وجوب قصره، یا احیانا فتوای هر دو خلاف احتیاط، یکی فتوا میده به استحباب و فتوای غیر اعلم اباحه است، در صورتی که احتمال وجود در کار باشه. در این صورت گفتیم آیا متعین است وجود به اعلم، یا اینکه حکم کنیم به جواز وجود به اعلم و غیر اعلم هر کدام به نحو تخدیر. گفتیم برای قول دوم که قائلا تعین نداره در فرض اختلاف رجوع به اعلم، چون که از صاحب فصول و بعض از متأخرین نقل شده، مستند این قول عده‌ای از ادله است که اولین دلیلشون و بهترین دلیلشون اطلاقات ادله رجوع جاهل به عالم بود. گفتن مثل آیه نفر یا آیه فسألو اهل الذکر، یا روایت من کان من الفقها فللعوام ان یقلدوا، یا حدیث اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا. این ادله تماما مطلق است و هیچ یک از اینها تقیید به رجوع به اعلم نشده است. بر این اساس گفتن طبق اطلاقات این ادله که مهمترین دلیل بر رجوع جاهل و عامی به مجتهد و متفقه است، طبق اطلاق پس جائز رجوع به غیر اعلم. در جواب این دلیل گفتیم خیر، نمیتواند ادله و حجیت قول مجتهد شامل قول اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف بشود، زیرا اگر هر دو قول حجت باشه و دو قول هم با هم متخالف باشند، لازم یا تعبد بالمتناقضین. بعد مستشکل گفت ممکنه قائل به تخییر بشیم به اینکه رفعیت از اطلاق هر دو دلیل، یعنی دو قول مجتهد اعلم و غیر اعلم، از اطلاق و حجیتش رفعیت کنیم و بگیم حجیت و جواز رجوع به هر یک از مجتهدین مقید است به فرض ترک رجوع به مجتهد دیگر. مثل جایی که دو حدیث در یک حکم فقهی متخالف باشند، مثل یکی وجوب اتمام را بگید در چار فرسخ و دیگری وجوب قصر که جا رجوع به تخییر در آنجا شد، در حجیت اعلم و غیر اعلم هم خوب به تخییر کنیم تا در نتیجه اطلاقات ادله هر دو کامل بشه، بدون اینکه مستلزم تعبد به ضدین یا متناقضین باشه. گفتیم این قیاس باب مسئله فقهی بحث حجیت قیاس مع الفارقه و دیروز شرح این را مفصلا بعض رسوندم، اما مراجعه که کردم دیدم بعض از معاصرین همین بحث را نوشتن، اما یه مقدار قصور داره. شاید بیانات دیروز بنده هم خالی از قصور نباشه در فهم شما عزیزان، لذا بحث دیروز را به صورت فارسی نوشتم و تکثیر شد که درست از این دلیل اولی که جمعی بدان استناد کردن و فرمودن حتی با تخالف بین فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم رجوع به غیر اعلم جائزه، به استناد اطلاقات از این بحث مخصوصاً جواب دادم. من نوشتم که قیاس بحث ما نحن فی به جایی که در حکم فقهی عملی اختلاف باشه مثل وجوب قصر و تمام، قیاس مع الفارقه. اگر هم خواستید از این نوشتار فارسی برای دفع این وجه اول استفاده بفرمایید. بنابراین پس دلیل مهم قائلین به جواز رجوع به غیر اعلم که عمدتاً اطلاقات ادله رجوع بود مثل آیه نفر و آیه سال، این دلیل مخدوش شد. بگذاریم. اما دلیل دیگری که موجب برای دوام افتاء به رجوع به غیر اعلم شده است، دلیل دوم گفتن عبارت است از حسبانم حضورتون که ارجاع ائمه دین علیهم السلام به آحاد رواد. در خاطر شریفتون هست که گفتیم یکی از ادله جواز تقلید ارجاعات خود ائمه دین بود. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین ارجاع دادن به رواد و به اشخاص خاصه مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره و محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم الى غیر ذالک از رواتی که به راستی صاحب نظر و صاحب اجتهاد در اصل خودشون بودند. بگیم ما یکی از ادله جواز تقلید این روایات بود، در صورتی که قطعاً این افراد از نظر علمی در سطوح متفاوت بودند. هر کسی که به روایات زراره رجوع کند میفهمه که زرارت ابن اعین به راستی در اصل خودش اعلم اصحاب امام صادق بوده. اصلا از سوالاتی که زراره میکنه مشخص میشه که مرد بسیار دقیق و مرد فاضل و صاحب نظر بوده. در شرح حالش هم وارد شده که پیوسته قلمدانش به کمرش بسته بود و دفترش هم زیر بالش تا فرصت میکرد در محضر امام باقر و سپس امام صادق می نشست و پیوسته سؤال می کرد و می نوشت، که داستانش هم معروفه. یک جا سؤال کرد از وقت نماز ظهر و عصر، سه بار سؤال کرد به امام جواب نداد، بس کتابش را عرض کرد علینا السؤال ولیس علیکم الجواب، خوشت حرکت کرد مؤدبانه خارج شد. بعد امام وسیله عمر بن حنظله جواب سؤال او را فرستاد. حالا مسلمه که همانطوری که مرحوم کشی هم در بحث اجمعت الاصاب علا تصحیح مایسه که سه طایفه را نقل میکنه کشی، که هر طایفه مشتمل بر شش نفرند و میگوید که اصابه یعنی امت شیعه متفقند بر این که اون چه از این سه طایفه نقل شده محکوم به صحت اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انها اولا. طایفه اول اصحاب امام باقرند، طایفه دوم اصحاب امام صادقند و طایفه سوم اصحاب موسی بن جعفر و امام رضا صلی الله علیهم اجمعین. در طایفه اولا که شش نفر نام میبره، زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، برید اجلی و همینطور عبدالله بن یعفور، میگه افضلهم زرارت ابن اعین. خیلی خوب، حالا در همان عصر امام باقر و صادق که این شش نفر در طایفه اول قرار گرفته اند، در این حال میگه افضل این شش نفر زرارت ابن اعین. در صورتی که ما در همون زمان داریم گاه امام صادق ارجاع داده به زراره و گاهی ارجاع داده به محمد ابن مسلم یا دیگران، پس ما از این که میبینیم خود ائمه ارجاع به افراد متفاوت دادن، در صورتی که بین این افراد از نظر علم و فضل اختلاف بوده، علاوه خود شخص امام موجود بوده و در این حال معصوم ارجاع به روات داده، این دلیل بر این است که رجوع به غیر اعلم جائزه. خب باشه، میدنم بله، بلکه ما فرض کردیم به این که محمد بن مسلم و زهره را هر دو در کوفه بودن. خب راه ارجاع داری گاهی به محمد حسین در بعض اوقات به نوعی به جلال ارجاع داده. بله به دست رسید. بله بسیار خوب. حال بالاخره گاه میشه مسئله مورد اختلاف بوده، خب میترسی از خود امام در مجلس سوال کنه اقلا، ولی گفتی حالا بالاخره ما اگه دسترسی شما نداشتیم چیکار کنیم؟ گفتی به فلان کس مراجعه کنیم. خب میتونستی بگی که من نامه میرسم، بگه همون زمان هم نامه نوشتن که متعارف بود، مکاتبات که ما زیاد داریم. به هر حال به این دلیل هم تمسک کردن، گفتن به این که اولا خود معصوم حضور داشته و ممکن بوده سؤال از معصوم ولو بالمکاتبه بشه، علاوه بر این که به رواق با اختلاف در فرض بدون سؤال و پرسه بسونه از کنم که سؤال از اختلاف و عدم اختلاف ارجاع داره. این ارجاعات در مقام سؤال مردم نشانه آن است که شناخت اعلم و یا تقلید از اعلم لازم نبوده. این دلیل دوم. اما از این دلیل جواب داده شده که بله شکی ما نداریم که ارجاعات از ائمه علیهم السلام بوده، اما آیا این ارجاعات حتی در فرض اختلاف بین روات هم بوده است ام لا؟ به احتمال صدی 90 یا صدی 80 بین اینها اختلافی معمولا وجود نداشته، چون که این رواه همگان نظرات ائمه دین را به خوبی آشنا بودند و می دانستند و اگر هم فتوا می دادند به متن آنچه از امام شنیده بودند فتوا می دادند. و معلوم نیست که بین اینها حتما در مقام جواب از یک مسئله اختلافی وجود داشته باشه. به دلیل اینکه خب مرحوم کشیر و دیگران که شرح حال روات را دادند دیده نمیشه که در بین شرح احوال نقل اختلاف بین روات حدیث در احکام شرعی دیده شده باشه. بله گاهی طبیعتا خود ائمه علیهم السلام در یک مسئله اختلاف میانداختند. خب اگر تقیه هم باشه باز حکم تقیهی وظیفه شرعی و مجزی عن الواقع بوده، و الا اینکه در شناخت احکام متلقات من الامام المعصوم بین اصحاب ائمه اختلافی باشه و بعد بگیم این ارجاعات مطلق حتی شامل فرض اختلاف بین فتاوای اصحاب ائمه هم می شده، این ادعا دونه خرط القطعات. بنابراین نه چنین چیزی ثابت نیست که حتی با فرض اختلاف بین محدثین و اصحاب ائمه هم باز ائمه به صورت مطلق ارجاع به افراد و اشخاص خاصه داده باشند. لذا چنین ادعایی برای اینکه با فرض وجود اختلاف باز امام تصویب کرده باشه رجوع به این افراد را، چنین اثبات چنین مطلبی واقعا دونه خرط القطار. اونایی که دسترس به امام با آسانی داشتن معلوم نیست که در مقام فتوا با هم اختلافی داشته باشن. در این حال که مدینه بوده، ولی خب ما نداریم، ما در تمام شیدا شرحالش ما که بگیدیم بین اصحاب ائمه در یک فتوایی با هم اختلاف باشه ندیدیم. اگرم بوده با سوال میکردن از خود امام، مثل اون روایتی که در مورد ولی سلام الله است که آقا بعض از اصحاب گفتن در وقت قیام بگید به حول الله و قوته، بعضی گفتن الله اکبر بگید، با کلام عمل کنید. اگر هم میزه بعد امام فرمید به هر کدام که عمل کردید اشکال نداره. خب فرقه میدونم بسیار شما آخر ای شیخ انا شما قبلا گفتید که از ادله جواز رجوع معامی و مشتهد همین روایات بود دیگه، مرجعات بود دیگه. حالا کلا شما به همین دلیل تمسک کردید، بعد میخواد بگید اطلاق داره این ادله، میگیم بله این اطلاق ادله ای که شما میگید که حتی شامل فرض اختلاف باشه این اطلاق ثابت نیست. خب بنابراین اصلا که این دلیل دوم هم به این کیفیت مورد مناقشه قرار گرفته و گفتن ثابت نیست و لذا نمیشود فتوا داد. یکی دیگه از ادله ای که اقام شده گفتن آخه این یک موضوع انصافا مشکلیه، رجوع به یک نفر اون هم اعلم از همه چند اشکال داره. یکیش این که اصلا اعلم یعنی میشه خود شناخت مفهوم اعلم خودش یکی از مشکلاته. آیا اعلم یعنی کسی که احاطه بر احادیث و بر کتاب و سنت داره، یا اعلم کسی است که به اصطلاح قدرت تطبیق بیشتر داره؟ یک یعنی خود این مفهوم اعلم ما الانم میبینیم بزرگان در تفسیر اعلم اختلاف دارن. بعد شناخت مصداق باز مشکل تره. این همه مرا بزرگان و مجتهدین در دنیا متفرقن وجود دارن که اون روز براتون داستان مرحوم آشتیانی و در اون سفر میان روستا به عرض رسوندن. ای چه بسا پدر و دویگوار رو ما هم نقل میکرد، میفرمود من دورانی که من در مشهد طلبه بودم میخواستم من مجردم بودم و خیلی مرد پرکار و پر اشتغالی بوده و از فضلای درس مرحوم آقا حسین و قمی و مرحوم آویزا محمد خراسانی آزاده بزرگ مرحوم صاحب کفایه میگو مخواستیم بریم به طرف شاهرود. این تلگراف کردم به یکی از علمای سبزوار که ما شب رو در سبزوار میخواییم بخوابیم. رسیدیم به سبزوار، دیدیم یک کسی آمد دنبال ما. شما فلانیه؟ بله. رفتیم منزل یکی از بزرگان سبزوار، بعد فروی عنوان گیدیم دیدیم عجب دریای بیکرانی این مرد بزرگ در سبزواره که در اون زمان احتمال دقیقی داریم اعلم از مرحوم حاجی حسین قمی و میرزا محمد خراسانی باشه. خب شناخت اعلم اون داستان آشتیانی از یک طرف و این داستان مرحوم پدر ما از یک طرف دیگر و اون هم احاطه های بزرگ دولما قبل، شناخت اعلم در بین همه این علما، این باز مشکل تر از اولیه. سوم مشکل رسوندن فتوا و احکام به عامه مردم شیعه در اطراف دنیاست. ما الان تعداد شیعه داریم در مصر، تعداد شیعه داریم در الجزائر، تعداد شیعه داریم در روستاهای دور افتاده. آخر رسوندن این فتاوا به این بندگان خدا در اقصا نقاط بلاد، اون هم در ازمنه قدیم، چقدر مشکل بوده. بنابراین این که بگویید تقلید از اعلم علماء یک زمان واجب است، این هر جن و عصر فی عصر فی عصر، زیرا هم شناخت مفهوم اعلم مشکله و هم شناخت مصداق اعلم مشکل تر و هم رسوندن فتوای یک نفر به همه شیعان جهان، اون هم در اعصار قدیم، مشکل تر از دو امر سابق. پس مقتضای نفی حرج و نفی عوض این است که تعینی رجوع به اعلم نداره. این هم قول دیگه. طبعا از این بار جواب داده شده که اما شناخت مفهوم که مشکل نیست، بعد از این که همه میدانن اعلم کسی است که بهتر بتوانه تطبیق کبریات را بر صغریات کنه. اعلم اطباء را مردم میفهمند که اعلم مهندسین و صاحب صنایع را میدانند. خب اعلم از مجتهدین هم مفهومند روشنه، یعنی کسی که قدرت استنباط و تطبیق کبریات بعد الاحاطه علی الکبریات بر صغریات بهتر داشته باشه. اما تشخیص فرد هم کار مشکلی نیست. چطور شده در ازمنه قدیم، خب زمان صاحب جواهر، همه شیعیان میدونستن که مرجع تقلید وحید صاحب جواهره. قبل از او مرحوم کاشف القطا بود که در همه بلاد شیعه میدونستن که کاشف القطا مرجع وحید شیعه است. داستانهای سفر این مرد بزرگ به ایران هم مکررن روشنه. قبل از او شیخ مفید و سید مرتضی مشخصه که اعلم علماء شیعه بودن که از همه اکناف و اطراف متعالات سرازیر می شد. معلومه شما اگر به رساله های شیخ مفید نظر کنید، ببینید چه مسائل الساقانیات، مسائل از کنم که خراسانیات، مسائل الموصلیات، که معلوم میشه از بلاد مختلف سیل سوالات به جانب شیخ مفید و پس از او به جانب سید مرتضی و بعد از او به طرف شیخ طوسی سرازیر بوده. بنابراین شناخت اعلم هم امر مشکلی نبوده. اما رسوندن فتاوا، خب مستحیل نیست، ولی اگه معمولا عرض کنم حضورتون که اگر باشن در معرض قرار میگیرن. حالا یه کسی هم به قول شما میکنه اعلم باشه در این گوشه داره که هیچکی نشناخته شه، اون دیگه وظیفه ما نیست که حالا بریم بگردیم در همه اطراف دنیا یه کسی که ناشناخته هم هست پیداش کنیم. نه، اون دیگه وظیفه نیست. اونایی که مطرحن طبعا وظیفه‌ایه. خب حالا وقتی ندرسه میشه تخییر. حالا به فرض اینکه اگر باشه عالم و غیر عالم، شما صغراش رو تصور کنید که هم عالم بریم هم غیر عالم، حالا به کدا رجوع کنید؟ حالا شما جان حالا ما اگه فرض کردیم که تشکیل عالم متعذر نبود، بازم میشه جواب داد؟ بله؟ نه، چرا دیگه این مستشکم بگی چون اینطوریه پس به طور کلی ما بگیم فرقی نیست بین عالم و غیر عالم. من دوباره اینو خواهیم بگیم، شما خواهید از اصف در بعض موارد استنتاج کنید که پس معلوم میشه اصلا رجوع به عالم بازم نیست. میگیم این استنتاج رو از این مطلب نمیشه کرد. اما در زمان ما رسندن مسئله که کار آسانی، حالا با این چاپخانه ها و با این کامپیوتر ها و با این رساله ها و امثال این ها، این که دیگه مثال گفتن نداره. خیلی بنابراین این دلیل هم خالی از مناقشه نیست در مسئله رجوع. دیگری مسئله تمسک به سیره است. گفتن به این که بابا الان شما مرادتان توی خیابان و بازار میرید، میرید بلافاصله مردم از شما مسئله سوال میکنه، منم عمل میکنه، میبینی شما مراجعه میکنید توی مسجد گرشاد، میرید کنید به آخوندی برخورد میکنه، ازش مسئله سوال میکنه. اینطور نبودی که بگردن دو از اعلم و علماء زمان سوال کنن. سیره متشرعه بر رجوع به اهل علم و علما بوده بدون اینکه فحص از اعلم و قمثال ذلک کنند، بلکه الان خب البته سنی ها که میبینید مفت دیار الفلانیه در هر نقطه یک مفتی دارن و آن مفتیشون فتوا میده و مردم هم به قول او عمل میکنن و نقاط مختلف هر شهر هر کشوری یک مفتی خاصی. خب اونا چون مبناشون هم بر تصویبه اشکال نداره. اما در شیعه هم ما میگه این آقای مدعی میگه سیره مردم شیعه هم بر همین بوده که سوال میکردن از علماء متفاوت مختلف شهر خودشون و دیگه دنبال سوال از اعلم و فتوای اعلم نبودن و این سیره ممزاد هم بوده از دیرباز بین شیعه و تعلمه دین علیه السلام. از این هم جواب داده شده که بله این سیره با فرض عدم علم به اختلاف قابل قبوله، اما اگر علم به اختلاف هم داشته باشن یه متشرعی در مشهده و میدانه که قول این آقایی که ازش سوال کرده با فتوای مجتهد دیگری که در نجف یا قم مثلا اختلاف داره، بازم به قول این اکتفا میکنه؟ هنچی نیست که با فرض علم به اختلاف هم سیره متشرعه بر رجوع به هر عالمی بوده، بلکه به عکس همونطوری که در سنای او رجوع به اطباء با علم به اختلافشون قطعا افراد به قول اعلم اطباء یا اعلم صاحب صنایع مراجعه می کنند، در مسائل شرعی هم
چنین سیره ای که با علم به اختلاف رجوع به غیر اعلم کنند، چنین سیره ای ثابت نیست. بنابراین ادله جواز رجوع به غیر اعلم با علم به اختلاف قابل قبول نیست. والحمد لله.